روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و عصرتون پر از آرامش و کامتون شیرین. به ساعت 16 رسیدیم. شما رادیو گفتگو رو میشنوید و در این لحظه در کنار شما عزیزان برنامه‌ای رو می‌خوایم بشنویم با عنوان زینقند پارسی که موضوعش موانع جهانی شدن ادبیات معاصر فارسیه. این برنامه رو با اعلام ساعت 16 با شما میشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زینقند پارسی که به بنگال می رود. زینقند پارسی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنونده های عزیز، خوشحالیم و سپاسگزار که رادیو گفتگو را انتخاب کردین. با برنامه زینقند پارسی در خدمتتون هستیم. من علی عبداللهی، کارشناس مجری این برنامه هستم و مهمان ما جناب آقای مجتبی عبدالله نژاد، مترجم و پژوهشگر ارجمند. با ما همراه باشید. به شما سلام میکنم جناب عبدالنجاد و به شما خوش آمد میگم.
منم به شما سلام میگم آقای عبداللهی، همینجور به شنوندگان برنامه سلام میکنم.
بس امروز ما موانع جهانی شدن ادبیات فارسی است، ادبیات معاصر فارسی است. ما میدونیم که شکوفایی بیشتر آثار ادبی در سراسر جهان کم و بیش پس از شکوفایی نهضت ترجمه بود. در جهان اسلام هم در نظامیه بغداد و حتی بعد از اون در دوران نزدیک به ما در دوران مشروطه این مسئله کم و بیش وجود داشته. آیا ترجمه آثار بزرگ تراز اول جهان و به صورت ترجمه های خوب ترجمه شدنش، معرفی شدنش و اینا میتونه راهی رو هموار کنه برای جهانی شدن ادبیات فارسی و الگوهایی رو پیش روی نویسندگان بذاره که بعدن بتونن آثار جهانی بنویسن یا نه؟
قاعدتاً این اصلا لازمه کار هست، یعنی برای که نویسنده نویسنده باشه در درجه اول، اصلا چه بخواد اثرش جهانی بشه چه نخواد بشه، اصلا بخواد در سطح ملی هم نویسنده باشه، یه نویسنده جدی باشه، باید با آثار بقیه ملل دنیا آشنا باشه، اونها رو بخونه یا به زبان اصلی یا به زبان فارسی، فرقی نمی کنه، اونا رو بخونه. بنابراین ترجمه لازمه، اصلا لازمه کار هست برای اینکه یه نفری نویسنده باشه. نویسنده نمیتونه که در خلأ به وجود نمیاد اگه پشتش یه پشتوانه قوی فرهنگی نداشته باشه، اگه آشنایی عمیقی نداشته باشه با آثار ادبی سایر جاهای دنیا، که خب نمیتونه نویسنده باشه. بنابراین این آشنایی حتما لازم هست، ترجمه این آثار حتما لازم هست، منتها این شرط لازمه کار هست، کافی نیست. این اولین قدم هست برای اینکه کسی بالاخره بتونه چیزی بنویسه که قابل توجه باشه در هر جایی، حتی برای خودش هم بخواد قابل توجه باشه باید بقیه آثار خونده باشه.
خب خیلی‌ها میگن که ما آثار کلاسیک جهان رو به صورت پاره پاره در دست هسته، مثلا یک اثر یه نویسنده رو یک انتشارات چاپ کرده، یک مترجم چاپ کرده، یکی دیگه و بعد اینا در زمانهای مختلف با مترجمان مختلف در اومده. ما یه تصور کلی از ادبیات جهان نداریم، تصور تقریبا قابل قبولی، به لحاظ اینکه همه این آثار در دوره‌های مختلف منتشر شده، بعضی در دسترس هست، بعضی ها نیست، بعضی تو کتابخونه ها هست، بعضی ها نیست. این نمیتونه کمی مشکل به وجود بیاره در آشنایی نویسنده های ما با آثار قبل از خودشون در جهان؟
این که ناشی‌های مختلف آثار منتشر کردن و در دوره‌های مختلف منتشر شده به خودی خود نمیتونه یک مانعی باشه برای آشنایی ایرانی ها به طور کلی و نویسنده ها با آثار ادبی بقیه ملل دنیا. خب در همه جای دنیا ناشرهای مختلف کارا رو انجام میدن، قرار نیست که یه ناشر انجام بده، قرار نیست که همه کارهای ادبی بقیه دنیا رو به صورت نظاممند یک مؤسسه در بیاره. قاعدش همینه که مترجمای مختلف ترجمه میکنن، ناشرهای مختلف در میارن، در دورهای مختلف در میاد، اما اینکه تصور کلی وجود نداره خیلی شاید موافق نباشم. به نظرم با همین مقداری که ترجمه شده، با همین مقداری که موجود هست توی بازار فرهنگ ایران آثار ادبی بقیه مردم دنیا، باید قاعدتا یه تصور کلی و درستی وجود داشته باشه. اما اگر این تصور وجود نداره، به علت این نیست که این آثار ترجمه نشده یا در دوره‌های مختلف ترجمه نشده، علت‌های سیاسی، اجتماعی، تاریخی دیگه ای داره. علت این که ممکنه که چرا نویسنده‌های ایرانی خیلی آثار کلاسیکو نمی‌خونن، اون موقع باید به این سوال پاسخوریم که چرا آثار کلاسیکو نخوندن. به نظرم اینجوری باید به قضیه نگاه کنیم.
یعنی نتیجهش اینه که نخوندن این آثار،
نخوندن این آثار مؤثره، نه اینکه ناشرهای مختلف در آوردن، نه اینکه در دورهای مختلف در اومده، ولی خب نخوندنشون مؤثره.
ببین من یه مثال میزنم، مثلا در مورد آثار گوته. مثلا ما از گوته این همه صحبت میکنیم، حرف میزنیم، یک مجموعه آثار کامل از شعراش نداریم، فقط دیوان شعر غربی داریم که دوره آخر شاعریشه. ما همه جا در موردش صحبت میکنیم ولی کتاباش نیست. یا شیلر مثلا، این همه صحبت میکنیم، فقط نمایشنامه هاش هست، شعراش هنوز ترجمه نشده. یا مثلا یه مجموعه کامل از آثار شکسپیر ما نداریم که ما دقیقاً بریم تهیه کنیم و بدونیم که این آثار در دست ماست و ببینیم از اول تا آخر شکسپیر بخونیم. خب این یه علتی نمیتونه باشه که آشنایی به وجود نمیاد؟
من گمان میکنم که هر اثری برای اینکه شناخته بشه، دیده بشه، حالا در هر سطحی، باید به یه درجه از پختگی و کمال و غنا و عمق رسیده باشه که خواننده ها رو جلب کنه، که دیده بشه، که اونو جدی بگیرن. و خب این مسئله که این آثار ترجمه نشده، آثار خیلی از آثار عمده ادبیات اروپایی به فارسی ترجمه نشده، قاعدتا میتونه مشکلی باشه، ولی یه مشکل خیلی کوچولو هست، چون فقط ترجمه این آثار نیست. مسئله اینه که باید یه درک عمیقی از فرهنگ و تمدن در معنای عام کلمه وجود داشته باشه، و اگه وجود نداشته باشه، قاعدتاً یه نویسنده نمیتونه یه نویسنده در سطح جهانی باشه، نمیتونن بقیه مردم دنیا آثار اونو دوست داشته باشن، بخونن، لذت ببرن.
در خدمتتون هستیم با برنامه از این قند پارسی درباره عوامل جهانی نشدن ادبیات معاصر فارسی. جناب عبدالله نژاد، بعضی معتقدن که آثار جهانی میشن که فرهنگ والا، اندیشه قوی دارن، جهان نگری و پشتوانه فرهنگی قوی دارن. فکر نمی کنید که خیلی از نویسنده های ما به علت این که اندیشه قوی پشت کارشون نیست یا ضعف اندیشه‌ای دارن، آثارشون نمیتونه در جهان خونده بشه یا کمتر خونده میشه؟
به نظرم این یکی از مهمترین عواملی هست که وجود داره، به خاطر اینکه باید یه اثر ادبی که میخواد در سطح جهانی شناخته بشه، یه تفکر خیلی نیرومندی پشت سرش باشه. نویسنده بزرگ باید متفکر بزرگی باشه در درجه اول، شاعر بزرگ هم بایستی متفکر بزرگی باشه. تا تمام شعرهای بزرگ دنیا که شعرشون رو میخونیم لذت میبریم، شعرهای بزرگ خودمون که دوستشون داریم و سالهاست و قرنهاست، هزار سال هست شعر اونا رو میخونیم لذت میبریم، پشت سرشون یه فکر خیلی قوی وجود داره، فکری که هزار سال هست فکر ما رو اندیشه ما رو مشغول کرده و در ذهن ما وجود داره، زندگی ما رو ساخته. اگر فکر وجود نداشته باشه، اگر اندیشه عمیقی پشت اثری وجود نداشته باشه، به صرف این که کسی یه جور نبوغی داشته باشه که یه نبوغ ادبی داشته باشه ولی خالی از یه تفکر قوی، نمیتونه یه اثر بزرگی تولید بشه. خب این اثر بزرگی تولید نشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که شناخته بشه.
خب این تفکر عمیق چجوری به وجود میاد؟
این تفکر عمیق از طریق تعامل و ارتباط با فرهنگ جهانی به وجود میاد. کسی که نخونه و ندونه آثار بقیه ملل دنیا رو نخونه، مرتب همه اینها رو نخونده باشه، از خودش از یه فرهنگ والا برخوردار نباشه، قاعدتا نمیتونه متفکر بزرگ باشه. خب اولش شاید این آدم وقتی متفکر بزرگ میشه که بقیه چیزها رو دیده باشه، در خلأ که متفکر به وجود نمیاد که، با بقیه افکار و اندیشه ها و عقاید مختلف آشنا شده باشه، اونها رو عمیقا درک کرده باشه، با اونها زندگی کرده باشه. اگه زندگی نکرده باشه با اونها، همینجوری یه نویسنده بزرگ متولد نمیشه.
خب فکر رو میشه گرفت آیا یا نه؟ یعنی مثلا ما فرضاً بیایم آثار ادبی خارجی رو بخونیم، حالا چه غربی چه شرقی، و بعد بگیم که خب ما این فکر رو گرفتیم و میخوایم بر مبنای این فکر،
نه، فکر که گرفتنی نیست، فکر گرفتنی نیست، فکر گمان نمی کنم، فکر رو نمیشه گرفت. فکر رو بایستی خود نویسنده تولید کنه، بایستی پشت سر حرفی که میزنه یک اندیشه خیلی عمیق وجود داشته باشه. اگه وجود نداشته باشه، اینی که اگه گرفته باشه که دیگه عمیق نیست دیگه.
برخی معتقدند که عدم تولید نظریه ادبی، مفاهیم جدید و دانش نقد در جامعه ما، عدم گسترش نقد در جامعه ما باعث شده که آثار بزرگی آفریده نشن. این آیا اینطوری میتونه باشه؟
والا نقد از قضا وجود داره الان توی جامعه ما. اتفاقا خیلی از محققین معتقدن که اصلا بلای جامعه ما بلای همین رواج نقد هست، و معتقدن که هر وقت که اتفاقا نقد خیلی رایج شده، خیلی شعر همدیگه رو نقد کردن، شعر نه تنها که پیشرفت نکرده، ادبیات نه فقط جلو نرفته بلکه چندین گام هم عقب رفته. مثال میزنن دوره صفویه رو که و دوره سبک هندی رو که خب خیلی اونجا پر از آثاری هست که در نقد شعر همدیگه سخن گفتن، چیزی که ما قبلا نداشتیم. یعنی اگه قبل از اون توجه کنید، ما اون چیزی که به اسم نقد داشتیم در حد تذکرت شعراها بود، در حد کتابی بود که در اونها در باب بدیع و عروض و اینجور چیزها گفتگو میشد. در اواسط دوره صفویه بود که شعر همدیگه رو به صورت جدی نقد کردن در هند، در ایران. خیلی بعضی از اون آثار همین الان هم منتشر شده، همین الان هم تو ایران وجود داره، و خیلی از محققین معتقدن که وقتی که نویسنده ها به جای اینکه دنبال خلاقیت برن، دنبال تولید اثر ادبی برن، میخوان از روی نظریه ها و بر اساس نظریه ها یه چیز رو بنویسن، غالبا این مشکل وجود میاد که درگیر میشن، خلاقیت خودشون از دست میدن. من خیلی موافق نیستم با اینکه نویسنده ها یه نظریه جلو چون بذارن و از روی اون بخوان کاری رو انجام بدن.
فکر میکنم بد نباشه برگردیم به سوال قبلی و اونو بیشتر توضیح بدیم. یک مثال میخوام بیارم. ببینید، در جامعه مثل آلمان فیلسوفای مثل کانت داریم و مارتین هایدگر. خیلی از نویسنده های بعد از اونها و حتی تا امروز میان در واقع آثار فلسفی اینا رو به صورت آثار در واقع ادبی میکنن و اساری در بین آثارشون میچکنن توی آثارشون و فلسفه یه جوری به روایت ادبی میکنن، چه در رمان، چه در شعر و چه در داستان. ولی ما همچین فیلسوفی کم و بیش نداشتیم یا نداریم که آثارش اینقدر همگیر باشه که در جان نویسنده‌ها و شاعرها نفوذ بکنه و بشه ازش یه فکر ایرانی رو در بیاریم. آیا این نمیتونه یه علتی باشه که باز اندیشه پشت آثارمون کم هست؟
نویسنده ها ممکنه که از فیلسوفا تأثیر بپذیرن و این خیلی طبیعی هست، ولی قبلا هم گفتیم که نویسنده خودش باید متفکر باشه. نویسنده قرار نیست که منتظر باشه که ببینه کانت و هایدگر یا فوکو و دریدا و این همه فلاسفه جدیدی که امروز هستن چی میگن و از روی آثار اونها قرار باشه که یک روایت ادبی از بحث فلسفی اونها به دست بده. خب البته سارتر رو هم داریم که خودش یه فیلسوف بزرگ هست، خب آثار فلسفی تولید میکنه و همون آثار رو، همون فکر رو که در اونجا داره به صورت روایت ادبی هم ارائه میکنه. اما قرار نیست که نویسنده همیشه آثار فلسفی رو بخونه، فیلسوفای بزرگ رو پیش چشم داشته باشه، آثار اونها رو بیا تبدیل کنه به روایت های ادبی. اینی که من معتقد نیستم که نبود اینجور فلاسفه ای میتونه مؤثر باشه در اینکه ما نویسنده های جدی نداشتیم. حالا بحث ما هم یه خورده تغییر کرد و انگار از اینکه چرا آثار ادبی فارسی جهانی نشده به این سمت رفت که چرا آثار ادبی جدی نداریم، که خب یک علتش گمان میکنم که ما وقتی صحبت کردیم این بود که اصلا اگه جهانی نشده اینه که اصلا اثر ادبی جدی نداشتیم که در سطح جهانی باشه.
در ادبیات قدیم ما البته فیلسوفانی مثل ابن سینا و فارابی و بعدن سهروردی و بعد ملا صدرا در دوران معاصر و حاج ملا هادی سبزواری و خیلی از کسای دیگه بودن، ولی اونجور که باید شاید بهشون توجه نشده تا حدی که لازمه یا در واقع میتونه در آثار ادبی استفاده بشه. این نمیتونه یکی از عوامل باشه که در جهانی نشدن موثره، یا حداقل در پربار شدن آثار از اندیشه و تفکر.
خب اون به رابطه فلسفه و سایر بخش‌های فرهنگ برمیگرده. اولا که در گذشته هم اینجوری نبوده که اصلا فلسفه در زندگی مردم در آثار ادبی تأثیری نداشته باشه، یه خورده تأثیر داشته. یعنی مثلا شما فرض کنید که اگر ما تقابل دیدگاه‌های اشعری و معتزلی رو در نظر بگیریم، خب اون چیزی که فرض کنید در سعدی ما داریم میبینیم، اون اعتقادی که به قضا و قدر و اینجور چیزها داره، خب یه مقدار تحت تأثیر همون دیدگاه های اشعری هست که تو نظامی بغداد خب بهش آموزش میدادن، اونجا تحت تأثیر فلاسفه بود که معتقد بودن به این دیدگاه ها، و این خب توی شعر و زندگی سعدی هم تأثیر گذاشت و به تبع اون الان 700-800 سال تو زندگی ما هم تأثیر گذاشته. یعنی میخوام بگم که به یک نوعی تأثیر داشته فلسفه، فلسفه اسلامی تأثیر گذار بوده توی شکل زندگی ما، ولی خب حوزه اینها، حوزه فلسفه و حوزه تاریخ و حوزه ادبیات جدا بوده. یعنی اون پیوستگی که در فرهنگ اروپایی بین فلسفه و تاریخ و ادبیات و زندگی توده های مردم وجود داره اینجا وجود نداشته، کمتر وجود داشته. یالا
جناب عبدالنجاد، ترجمه شاید بشه گفت تنها وسیله برای گفتگوی فرهنگ ها هست و آگاهی ما از فرهنگ های مختلف. آیا فکر نمی کنی که ما مترجمای خوبی نداریم که آثار خودمون رو ترجمه کنن به زبان های دیگه و در دنیا دیده بشه، یا باید کسای دیگه آثار ما رو ترجمه بکنن به زبان های خودشون و اونا رو معرفی بکنن؟
اولین شرطی که یه اثری دیده بشه در سطح جهان اینه که ترجمه بشه. یعنی این خیلی خیلی عامل مهمی هست. منتها این رو هم باید در نظر بگیریم که اگه اثر قابل توجهی تولید بشه ترجمه هم میشه. در باب آثار ادبیات قدیم فارسی که ترجمه شده، مکرر هم ترجمه شده، اینجوری نبوده که ما بریم دنبالشون بگیم بیاین شما برای ما سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی رو ترجمه کنین. این آثار انقدر جدی بوده که خودش رو تحمیل کرده و مترجمای پیدا شدن که وقت گذاشتن این رو ترجمه کردن. اگر فرض کنید یه نفری مثل وولف میاد 30 سال از عمر زندگیشو میذاره فرهنگ لغات شاهنامه را می‌نویسه، لابد این اثر اینقدر به نظر خودش اهمیت داشته که این کار کرده. بنابراین معتقدم اینی که دنبال مترجم بگردیم که اینو بیاد ترجمه کنه شاید خیلی کار درستی نباشه. به نظر من اگه اثر جدی باشه مترجم پیدا میشه. از طرفی اون مترجمایی که ما توی فارسی داریم، من اینو قبول دارم که توی ایران یا حتی در خارج از ایران ما مترجمای جدی که آثار ادبی فارسی رو بتونن به زبانهای دیگه ترجمه کنن، و زبانهای دیگه هم که میگیم عمدتا مقصود زبانهای اروپایی هست، چون وقتی که ما داریم از جهانی شدن حرف میزنیم در مرحله اول بایستی توی اروپا یه اثری معرفی بشه، توی امریکا معرفی بشه، توی جاهای اینجور جاهای دنیا معرفی بشه. مترجمای جدی که آثار رو خواسته باشن ترجمه کنن وجود ندارن. خیلی از نویسندهای ایرانی که اصلا می نویسن به انگلیسی یا فرانسه می نویسن، واقعیتش اینه که در همونجا و آثارشون هم اتفاقا اونجا خیلی گل کرده، خیلی فروش کرده، معروف شده. با وجود این اولین اشکالی که به کار اینها می گیرن اینه که میگن نثر انگلیسی مثلا ایراد داره دیگه. شما ما خیلی داشتیم نویسندهای ایرانی که توی امریکا کارشون جز کارهای خیلی پرفروش شده، ولی اولین انتقادی که کردن گفتن این نثر آشفته داره. یعنی مترجم خیلی مهمه. اصلا اینکه اثری دیده بشه در درجه اول بستگی داره به اینکه چه کسی اونو ترجمه کرده و چطوری ترجمه کرده. و اگر اینجور مترجمی وجود نداشته باشه خب قابلیت های اثر نمیتونه منتقل بشه و طبعا نمیتونه توجه کسی رو جلب کنه.
خب برای تربیت مترجمان خوب معمولا چه کارهایی میشه کرد؟ شما چون خودتون مترجم هستید و آثار خیلی خوبی مثل عرفان و فیزیک جدید و خیلی از آثار دیگر ترجمه کردید، چجوری میشه اینجور مترجمان رو به وجود آورد؟ در دانشگاه ها برنامه ریزی درسی باید خاص باشه؟ ارتباطات باید بیشتر باشه؟ چجوری میشه این کار کرد؟
من خیلی معتقد نیستم به این که این کار یک گروهی مسئولیت این کار رو بگیره که قرار باشه که مترجم تولید کنه. انگار که یک کالا هست قرار باشه مترجم تولید کنه. فضا باید به سمتی بره که خواه نخواه یه عده‌ای هم این رغبت رو پیدا کنن که زندگیشون رو وقف این کار بکنن، که برن چیزی ترجمه کنن که به زبان فارسی عشق ببرزن، دوست داشته باشن زبان فارسی رو، این مسئله براشون مهم باشه. این فضا در مجموع اگه ساخته بشه خب توی 100 میلیون فارسی زبان دنیا خیلی ها هم میرن به این سمت که چیزی رو ترجمه کنن، چیزی رو چه از زبانهای اروپایی به فارسی چه برعکس. در به نظرم این فضا باید در مجموع به وجود بیاد. خب یه خورده این که تو دانشگاه ها این... چرا اینجور چیزا میتونه مؤثر باشه، ولی اینا تأثیراتش خیلی اندکه. به نظرم در مجموع بایستی امکان فراهم بشه و این امکان به صورت مصنوعی نمیشه که با تشکیل مثلا یه کارگروه که مثلا یه عده مترجم تربیت کنن یا اینجور چیزی، به نظرم مقدور نیست.
بحثی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا جهانی شدن، اروپایی شدن، آمریکایی شدن، آیا مثلا اثری در چین ترجمه بشه یا در هند ترجمه بشه یا در شرق کلن ترجمه بشه، آیا این همیشه این اثر جهانی دونست یا نه، یا خود اونا دنبال این هستن که خود چینی ها مثلا آثارشون به انگلیسی و زبان های دیگه اروپایی
ترجمه. ببینیم جهانی شدن یه اثر رو که میگیم مقصود چیه؟ مقصود اینه که ببینیم ما سهمی در تاریخ ادبیات جهان داشته باشیم. یعنی این اثر ما اگر قرار باشه یه نفری تاریخ چند هزار صفحه ادبیات جهان رو بنویسه، یه صفحه هم به این اثر اختصاص بده. اگر قرار باشه که یه دعات المعارفی نوشته بشه که هزاران مدخل داره در مورد آثار ادبی و نویسنده های مختلف در جاهای مختلف دنیا، چند تا مدخل هم به آثار ادبی فارسی و نویسنده های ایرانی اختصاص داشته باشه. بنابراین این دیگه خیلی فرق نمی کنه که اگه از این زاویه نگاه کنیم توی چین باشه یا توی ژاپن باشه یا به چه زبانی ترجمه بشه، مهم اینه که سهمی در تاریخ ادبیات جهان داشته باشه به نظرم. ولی قاعدتا اگر فقط به یه زبانی مثلا چینی همینجوری شما بگین یه اثر ترجمه بشه به چینی و بقیه مردم دنیا اصلا اونو نبینن، نمیتونه اینجور سهمی اصلا اینجور جایگاهی پیدا نخواهد کرد. یه مقدارش بستگی داره به پراکندگی جمعیت و جغرافیای سیاسی. شما کشورهای عرب رو در نظر بگیرید، شاید جمعیتشون خیلی مثلا دو برابر خب فارسی زبانها بیشتر هم هست، ولی خیلی خیلی جمعیت انبوهی نیستن در قیاس با تأثیری که آثار اونها در بقیه دنیا داره. ولی به خاطر اینکه عربها در چند کشور مختلف هستن، جغرافیای سیاسی اونا پراکنده است، در جاهای مختلف هستن، متشکل هستن از چندین کشور مختلف ده. خب این تأثیر گذاشته. یعنی وقتی یه اثری منتشر میشه انگار خیلی بیشتر دیده میشه تا اینکه قرار باشه که یه کاری فرضاً به چینی ترجمه بشه که مثلا 1,400,000,000 نفر هم اون رو خواننده داره.
سپاسگزارم جناب عبدالله نژاد به خاطر بحث‌های جالبی که مطرح کردین و از شنوندگان عزیز هم از حوصله‌شون سپاسگزارم و همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
عصر خیلی خوبی داشته باشید و روزی پر از آرامش از این لحظه به بعد در انتظار شما و خانواده های گرامیتون باشه. بله، با شما شنیدیم برنامه زین قند پارسی رو از رادیو گفتگو و امیدواریم که انشالله بتونیم خوب ببینیم، خوب نفس بکشیم، جز زیبایی چیزی نبینیم و اینها همه مستلزم رعایت کردن همین فاصله های اجتماعی، پروتکل های بهداشتی در مورد بیماری کروناست. این بیماری بیماریه که با کسی شوخی نداره. حتما از درب منزل تا محل کار، از محل کار تا منزل و تا جاهایی که تردد میخواییم بکنیم ماسکمون رو بزنیم. اگر میخواییم مریض نشیم یا مریضی رو به دیگران خدای نکرده انتقال بدیم.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
دوستان از رادیو گفتگو در